ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 3 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 19 آوریل سال 2015 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. همگی شما در ایران و منطقه عصرتون بخیر و سلامی گرم هم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و ساعتی دیگر از روز یا شب رو سپری می کنید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله 45 دقیقه با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست حسن جعفری است با تازه ترین خبرها.
از بخیر شنوندگان عزیز، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از اظهارات مقام های آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران، آمریکا را مایه تهدید جهان خواند. درباره سخنان امروز آقای خامنه ای در دیدار با فرماندهان ارتش در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. قایقی حامل حدود 700 پناهجو نیمه شب گذشته در نزدیک سواحل لیبی غرق شد و بنابر گزارش ها بیمان می رود که بیشتر سرنشینان این قایق جان باخته باشند. گارد ساحلی ایتالیا امروز اعلام کرد که تاکنون تنها 28 مسافر نجات یافتند. این قایق از لیبی رهسپار جزیره ایتالیایی لامپدوسا بود و دقایقی پس از حرکت از سواحل لیبی غرق شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز سفری 2 روزه به ایران امروز وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. دو طرف پس از برگزاری نخستین دور از مذاکرات در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. درباره سفر آقای غنی به تهران در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سازمان ملل میگوید درگیری بین سربازان عراقی و گروه موسوم به حکومت اسلامی در استان انبار تاکنون بیش از 90 هزار تن از ساکنان این استان را آواره کرده است. لیز گراند، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در عراق، امروز گفت وضعیت فعلی فاجعه بار است و فقط کمک‌های فوری قادر است جان آوارگان را نجات دهد. به گفته خانم گراند، غذا، آب و سرپناه مهمترین اولویت برای نجات جان هزاران آواره است که در روزهای اخیر از خانه‌های خود در استان انبار گریخته‌اند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش امروز تصاویری از کشتار 28 تن از مسیحیان اتیوپی را که در لیبی به گروگان گرفته بود منتشر کرد. تصاویر این ویدئو شامل سربریدن 12 مرد در یک ساحل و شلیک به سر 16 مرد دیگر در منطقه بیابانی است. این ویدئو شبیه به ویدئویی است که 2 ماه پیش سربریدن 21 کارگر قبطی مصری در لیبی را نشان می‌داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق امروز خود در مجلس به شدت از حملات عربستان سعودی علیه یمن انتقاد کرد. آقای لاریجانی حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن را هجوم وحشیانه خواند که به گفته او با توسل به توهمات و رقابت‌های کودکانه انجام گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز بارها از حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی‌های یمن انتقاد کرده بودند. انتخابات تعیین رئیس بخش شمالی قبرس یا بخش ترک نشین از صبح امروز در این منطقه در حال برگزاری است. مهمترین وظیفه فرد منتخب حضور در مذاکرات صلح بین دو بخش این جزیره خواهد بود. جامعه بین المللی تنها جمهوری قبرس یا بخش یونانی نشین را به رسمیت می شناسد و بخش ترک نشین فقط از سوی ترکیه به رسمیت شناخته خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری می شنیدیم. و آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آیت الله خامنه ای امروز در واکنش به گفته مقامات آمریکایی در مورد روی میز بودن گزینه نظامی آن را ابلهانه خواند. اما چرا لحن مقامات ایران این چنین تند شده است؟ از یکی از دلایل بشنویم از یک تحلیلگر مسائل ایران.
نزدیک شدن به ضرب العجل توافق نهایی است که احتمالاً تمدید هم خواهد شد که جمهوری اسلامی و جناح نظامی امنیتی باید تصمیمات بسیار سختی رو بگیره که سالها برخلافش شعار داده.
از سفر امروز رئیس جمهوری افغانستان به تهران و توافقها با همتای ایرانیش خواهیم شنید. وزیر دفاع جمهوری اسلامی فردا به جمهوری آذربایجان سفر می کند. و اتحادیه اروپا در پی کاهش وابستگی گازیش به روسیه و مایل به وارد شدن ایران به این میدان است. دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده ایم.
اروپایی ها به دلیل اینکه میخواهند رقیبی برای گاز روسیه داشته باشند، اون برای اونها خیلی بخردانه است که تمام گاز خودشون رو از یک کشور و یک تولید کننده عمده نگیرن، مشتاق گاز ایران هستند.
و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه بحث بر سر مذاکرات هسته‌ای، روز یکشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از گفته مقامات آمریکایی مبنی بر کماکان روی میز بودن گزینه نظامی این مسئله را ابلهانه خواند. پیش از این هم جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود پاسخ بازدید از تأسیسات نظامی سرب داغ خواهد بود. جواد کوروشی از رادیو فردا.
ساعتی پس از حرفهای تهدیدآمیز جانشین فرمانده کل سپاه در برنامه نگاهی که شبکه اول جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان و فرماندهان ارتش بدون بردن نام از مقام‌های آمریکایی گفت هر روز دستورات به گفته آیت الله خامنه‌ای ابلهانه صادر می‌کنند و ایران را تهدید می‌کنند، اما می‌گویند ایران نباید توان دفاعی داشته باشد.
طرف مقابل با وقاحت تمام ما رو تهدید نظامی میکنه. چند وقتی بود ساکت بودن، باز چند روز قبل از این یکیشون دهن باز کرد راجع به گزینه های روی میز و گزینه نظامی بناکت حرف زدن. خب این لاف رو میزنن، این غلط زیادی رو میکنن. عمرت میگن جمهوری اسلامی قدرت دفاع را از خود سلب کند. این حرفی که اونا میزنن ابلهانه نیست؟
پیش از گفته‌های آقای خامنه‌ای، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در آغاز نشست مجلس از شرایط جدید مذاکرات هسته‌ای گفت.
مسئله دیگر اقدام پارلمان آمریکا در تصویب قانونی برای رؤیت توافق بین ایران و 5+1 و اظهار نظر در آن است. بعضی آن را دال بر ناتوانی رئیس جمهور آمریکا و برخی آن را حکایتگر نوعی فریبکاری جدید و بعضی آن را مسیری برای به هم زدن زمینه‌های توافق دانستند. هر یک از این تحلیل‌ها که مورد توجه باشد ثمری برای دولت آمریکا نخواهد داشت و جمهوری اسلامی با توجه به شرایط جدید به وجود آمده مسیر مذاکرات را ادامه می‌دهد.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم دلیل تند شدن لحن مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته درباره مذاکرات هسته‌ای چگونه قابل توضیح است. مهدی مهدوی آزاد:
چند دلیل عمده وجود داره. دلیل اول که شکلی هست طبیعتاً فرارسیدن روز ارتشه و افتکار عملی که به فرماندهان نظامی داده شده. دلیل دومش نزدیک شدن به ضرب العجل زمان توافق نهایی است که احتمالاً تمدید هم خواهد شد. اینجا زمانی است که جمهوری اسلامی و جناح نظامی امنیتی باید تصمیمات بسیار سختی رو بگیره که سالها برخلافش شعار داده. دلیل سوم سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای است که به مخالفین توافق نوعی اعتبار داد و دولت رو وادار کرد که به اونها پاسخ بده. دلیل چهارم توافق اولیه آقای اوباما و کنگره آمریکاست. اوبامایی که قبلا تهدید کرده بود هر نوع مصوبه کنگره را در واقع به تو خواهد کرد، الان به نوعی توافق رسیده و جمهوری خواهان اجازه بیشتری پیدا کردن برای در واقع فشار وارد کردن بر جمهوری اسلامی در مناقشه هسته‌ای. و نهایتاً دلیل پنجم حمله عربستان به یمن هست و وخامت بسیار جدی روابط تهران و عربستان.
شنبه شب حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه نگاهی که شبکه اول جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی نه تنها اجازه بازدید خارجی‌ها از مراکز نظامی ایران را نخواهد داد، بلکه اجازه تفکر پیرامون این موضوع را هم حتی در رؤیاهایشان به آنها نخواهد داد. آقای سلامی در همین برنامه تأکید کرد که هر کس از بازدید از مراکز نظامی ایران حرف بزند جوابش سرب داغ خواهد بود. از آقای مهدوی آزاد میپرسم چرا مسئله بازرسی از تأسیسات نظامی اکنون در کانون موضع گیری های مقام های جمهوری اسلامی قرار گرفته است؟
درست هست که روز ارتش هست و طبیعتاً فرماندهان نظامی بیشتر اظهار نظر می‌کنند، اما مسئله ریشه دارتر و عمیق‌تر از این هاست. صورت مسئله این هست که با نزدیک شدن به ضرب العجل زمان توافق، جمهوری اسلامی و اصولگرایان باید تصمیمات بسیار سخت و دشواری رو بگیرند. یکی از مهمترین این تصمیمات این هست که ایران باید به بازرسی‌های جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم از تأسیسات اتمیش و هم از تأسیسات مشکوک به فعالیت اتمی تن بده. این چیزی است که عقب نشینی ازش یا حذفش ممکن نیست. طبیعتاً این موضوع بهترین بهانه است برای جناح اصولگرای نظامی امنیتی و مخالفان توافق هسته‌ای و کسانی که خواهان درگیری با جهان غرب هستند که وسط بیان و به بهانه حفظ امنیت ملی یا به بهانه در واقع پاسداری از اسرار محرمانه نظامی کشور سعی بکنن دولت رو و مذاکره کنندگان رو تضعیف بکنن. در واقع این موضوع وجه المصالحه است برای اینکه مخالفان بتونند در مذاکرات کارشکنی کنند.
این تندگویی ها در حالی در رسانه های جمهوری اسلامی مطرح می شود که 5 روز پیش علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه با شبکه عربی زبان العالم گفته بود که جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که از تأسیسات نظامی و تأسیسات غیر هسته ای بازدید شود، اما طبق پروتکل الحاقی در آنجا پیش بینی هایی شده است که می توانند بروند اطراف منطقه مورد نظر را نمونه برداری کنند.
در ادامه بحث بر سر مذاکرات هسته‌ای، روز یکشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از گفته‌های مقامات آمریکایی در مورد اینکه گزینه نظامی همچنان روی میز است انتقاد کرد و این مسئله را ابلهانه خواند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
دوستان، اگر احیاناً دسترسی دارید و مایلید که با صدای خودتون در مورد مسائل مختلف پیام بگذارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 0042-21-12-21-12. و ما زمینه های مشترک همکاری بین دو کشور ایران و افغانستان به دلایل مشترکات فرهنگی و تاریخی به حدی است که تنش های گاه و بیگاه معمولاً به فراموشی سپرده می شوند. این حقیقت که ایران گذرگاه دریایی مهم برای افغانستان و افغانستان دروازه ایران به آسیای میانه و چین است، اهمیت دو کشور را برای یکدیگر دو چندان می کند. در سفر روز یکشنبه رئیس جمهوری افغانستان به تهران، رهبران دو کشور به توافقهای دست یافتند که جزئیاتش رو در گزارشی همکارم شاهین بشیری برای شما آماده کرده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و هیئت همراه وی صبح روز یکشنبه برای دیداری رسمی وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای اشرف غنی را در این سفر چند تن از مقام‌های بلندپایه افغانستان همچون محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، داوود شاه سبا وزیر معادن و نفت، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عبدالسلام رحیمی رئیس نهاد ریاست جمهوری همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو کشور اعلام کردند که طرح‌هایی برای افزایش همکاری‌های امنیتی در برابر گروه دولت اسلامی از جمله احتمال عملیات مشترک نظامی علیه این گروه را در برنامه دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با همتای افغان خود با اشاره به مسئله کشور یمن گفت باید برای حل و فصل مسائلی که به سمت جنگ و راه حل نظامی می روند، راه حل سیاسی را انتخاب کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز در نشست خبری مشترک با حسن روحانی گفت در خصوص بازگشت تدریجی مهاجران افغانستانی و همکاری برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مذاکره شده است. سفر رئیس جمهوری افغانستان به ایران قرار بود ماه گذشته انجام شود که به علت سقوط بهمن و کشته شدن نزدیک به 100 نفر در استان پنجشیر افغانستان به تعویق افتاد. در طول این یک ماه اما اتفاقات مهمی رخ داده که تردید در گفتگوهای دو طرف تأثیر می‌گذارد. از یک سو تفاهم ایران و کشورهای 5+1 در مورد مسئله هسته‌ای و از سوی دیگر بروز بحران یمن و رویارویی پنهان ایران و عربستان که به یارکشی و به تعبیر دیگر جنگ نیابتی این دو کشور انجام می‌ده، طبیعتاً زمین‌های مورد بحث رؤسای جمهوری دو کشور ایران و افغانستان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با این حال با توجه به محورهای اصلی بحث ها ممکن است مقامهای ایران و افغانستان در این دیدار بکوشند به جای توجه به موارد اختلاف بر زمینهای مثبت همکاریهای مشترک تاکید کنند. اما زمینهای بالقوه همکاریهای دو کشور چیست؟ این سوالی است که جاوید فیصل، معاون سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس امور اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، به آن پاسخ میگوید.
افغانستان بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تمرکز سر از همین گفت بود که سیاست خارجی افغانستان در قبال همسایگان، مشخصا در قبال ایران و پاکستان، یک سیاستی باشه که بتونه نه تنها برای امنیت افغانستان موثر باشه، به امنیت افغانستان کمک کنه، بلکه در بخش‌های اقتصادی هم افغانستان کمک کنه.
روابط ایران و افغانستان در طول تاریخ همواره فراز و نشیب‌های بسیار داشته است. حدود 978 کیلومتر مرز مشترک میان دو کشور و مشترکات فرهنگی امکانات بالقوه بسیاری برای ایران و افغانستان ایجاد کرده که طبعاً زمین‌های گسترده‌ای چون اقتصادی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. اما چه موانعی بر سر راه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان می‌تواند وجود داشته باشد؟ امین‌الله حبیبی، کارشناس امور افغانستان، ساکن لندن، در پاسخ این سوال رادیو فردا میگوید:
قاعدتاً هیچ مانعی نباید بر سر راه بهبود روابط ایران و افغانستان وجود داشته باشد. مسئله مهم این است که افغانستان به خصوص دولت فعلی تحت فشارهای مختلف هست، از جمله اینکه در زمینه صلح کوشش میکنه که کشورهایی که در منطقه که روی حلقات مخالف دولت افغانستان نفوذ دارن، این کشورها رو ترغیب بکنه که کمک بکنن در آوردن مخالفین و طالبان بر سر میز مذاکره، و از این لحاظ افغانستان بحث موازی رو میگیره که شاید خوشایند ایران نیست. به هر حال در همین موضع یمن شما میبینید که حتی پاکستان که از نزدیکان عربستان سعودی هست، باز هم موضع بی‌طرفی اختیار کرد و افغانستان تصمیمی که گرفت یا موضعی که اعلام کرد، به خصوص موضع سیاسیش که در کنار عربستان سعودی خواهد ماند، باعث واکنش‌های شدیدی در داخل افغانستان شد و قاعدتاً ایران رو هم ناراضی خواهد کرد. ولی در هر صورت این مسائلی است که طولانی مدت نخواهد بود. افغانستان و ایران میتوانند در کنار هم دیگر جواب بسیار خوبی داشته باشند.
ایران که از احیای جاده ابریشم جدید به منافع بسیار دست می‌یابد و به دنبال توسعه شبکه‌های ریلی، پروژه‌های تجاری در آسیای مرکزی و همکاری گسترده‌تر با هند در ساخت بنادر است، به امکانات بالقوه‌ای که افغانستان در تمام این زمینه‌ها در اختیارش می‌گذارد، واقع بینانه می‌نگرد. اگر پیش از این تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل مانعی بر سر راه این آرزوهای ایران تلقی می‌شد، اکنون با گشوده شدن چشم‌انداز امیدی در مذاکرات هسته‌ای و احتمال لغو این تحریم ها، امید ایران برای پیاده کردن طرح‌های اقتصادیش در منطقه بیش از پیش افزایش یافته است.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما، و بشنوید که پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع ایران از سفر حسین دهقان وزیر دفاع به جمهوری آذربایجان در روز دوشنبه خبر داده. پیش از این زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان فروردین ماه سال گذشته به ایران سفر کرده بود. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا، ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیده است.
از دید سیاسی ما باید بدونیم که در یکی دو سال گذشته، به ویژه بعد از روی کار آمدن آقای روحانی، یک فضای مناسبی از نظر سیاسی بین ایران و آذربایجان به وجود اومده. به همین جهت با توجه به رفت آمدهای سیاسی، ملاقات هایی که در کنفرانس داووس بین روحانی و علیف به وجود اومد و سفر روحانی به باکو و همینطور فضای مناسبی که در نشست آستراخان به وجود اومد برای توافق کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد اصول برای نوشتن رژیم حقوقی، همه اینها باعث شده که به هر حال یه رابطه نسبتاً بهتری بین ایران و آذربایجان به وجود بیاد و این سفرم در همین چارچوب داره انجام میگیره.
آقای آریان، سال گذشته وقتی که زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران آمد، حسین دهخان وزیر دفاع ایران در رابطه با تأمین نیازمندی‌های دفاعی جمهوری آذربایجان صحبت کرد. این گفته‌های وزیر دفاع ایران تا چه حد صحت داره؟
من فکر میکنم که بیشتر همکاری های ایران با آذربایجان در حیطه امنیتی باشه، در رابطه با تأمین امنیت مرزها، در رابطه با تروریسم، در رابطه با جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و غیره، ولی در رابطه با تأمین نیازمندی های دفاعی من فکر میکنم که اگر آذربایجان نیازی باشه این بایستی در چارچوب سلاح‌های سبک و به طور کلی سلاح‌هایی باشه که تعیین کننده نباشه که دفاع آذربایجان رو یا توانایی نظامیش رو به حدی بالا ببره که بتونه این تعادل قوا رو بین آذربایجان و ارمنستان به هم بزنه، برای اینکه ایران با ارمنستان هم رابطه بسیار نزدیکی داره.
همونطور که شما اشاره کردید، وزیر دفاع ایران سال گذشته اشاره هم به افراطی‌گری در منطقه کرده و اینکه دو کشور یعنی هم ایران و هم آذربایجان میتونن با همکاری همدیگه با افراطی‌گری در منطقه مبارزه کنند. چه همکاری‌های این دو کشور میتونن با هم داشته باشن در این زمینه؟
در گذشته برخی از رویدادهایی که در جمهوری آذربایجان رخ داد در رابطه با افراطی‌گری‌های اسلامی و غیره و کارهای تروریستی، همه اینها رو آذربایجان از طرف ایران میدید، ولی حالا با توجه به این فضای مثبت سیاسی که بین دو کشور به وجود اومده، من فکر میکنم که برخی از این همکاری ها میتونه این نوع رویدادها رو کمتر بکنه.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، آشنا میشدید که درباره سفر فردای وزیر دفاع ایران به جمهوری آذربایجان و اهمیت اون به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. و اتحادیه اروپا مایل است وابستگیش را به گاز روسیه کاهش دهد و ایران دومین دارنده منابع گازی جهان را نیز وارد میدان کند. اما دولت مردان ایرانی هر کدام سازی میزنند و مشخص نیست که موضع ایران درباره این ابراز تمایل اروپا چیست. این در حالی است که مبادلات گازی ایران و اروپا با یک مشکل دیگر نیز روبروست و آن مسئله تحریم است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی از رادیو فردا بشنویم.
روز 29 بهمن سال 93، دو ماه پیش از تفاهم هسته‌ای لوزان، آیت الله خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم آذربایجان شرقی:
بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ماست، مال ملت ایران. گازی که یک انرژی بسیار مهم و اثرگذاری است و دنیا به اون احتیاج داره، همین اروپای بیچاره احتیاج به این گاز دارد. این گاز در اختیار ما، بیشترین سهم گاز موجود در دنیا رو فعلا تا حد اکتشافات فعلی ایران دارد. ما تحریم میکنیم اونها رو در وقتی که مناسب باشه.
آیت الله خامنه ای درست میگوید، اروپا به این گاز نیاز دارد و آنطور که خبرگزاری فرانسه صبح یک شنبه گزارش داده، اروپا برای ترک وابستگی به مسکو در رویای گاز ایران است. جمشید اسدی، اقتصاددان، درباره تمایل اروپا به گاز ایران چنین میگوید:
اروپایی ها به دلیل اینکه میخواهند رقیبی برای گاز روسیه داشته باشند، خب برای اونها خیلی بخردانه است که تمام گاز خودشون رو از یک کشور و یک تولید کننده عمده نگیرن، مشتاق گاز ایران هستند.
ایران 27 تریلیون متر مکعب گاز در میدانهای گازی خود جا داده است، اما سدی در راه انتقال این گاز وجود دارد و آن سد تحریم‌های بین المللی است. گذشته از مسئله تحریم‌ها که ممکن است با امضای توافق جامع در تیر ماه رفع شود، جمشید اسدی، اقتصاددان، دو سد مهم دیگر را در راه صادرات گاز ایران به اروپا می‌بیند.
دو سد وجود داره، یکی سد خاص تندروان در ایران هستند، اقتصاد مقاومتی. مشکل دیگه این است که به علت تنش‌هایی که جمهوری اسلامی با جهانیان ایجاد کرده بود، ما تقریبا در هیچ خط لوله‌ای بزرگی که از میدان‌های گازی میره به اروپا حضور نداشتیم. حالا بعد اینها رو ساخت، باید این زیر ساخت به وجود بیاد، اونم به یک بار وجود نخواهد اومد. باید جلب سرمایه‌گذاری فوق‌العاده زیادی بکنن، هم مالی هم فناوری، و این احتیاج به یک تعامل بسیار بسیار بالایی با جامعه غربی داره.
میگل آریاس کانته، عضو کمیسیون اقلیم و انرژی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه دریافت گاز از ایران را یکی از اولویت‌های اتحادیه اروپا نامیده است. یکی از مقام‌های رسمی اتحادیه اروپا که خواسته نامش فاش نشود، گفته است که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و جاری شدن گاز ایران در خط لوله‌ها، سالیانه 40 میلیارد متر مکعب گاز به جنوب اروپا منتقل خواهد شد و این میزان گاز برای تأمین نیازهای جنوب اروپا کافی است. اما این خبر خوشی برای روسیه نخواهد بود. جمشید اسدی:
فرض بکنیم که همچین اتفاقاتی صورت بگیره، باید در این حال دونست که روسیه و نیز قطر با دید خیلی مثبتی به این مسئله نگاه نخواهند کرد، چون رقیب مقتدری وارد بازار می شود.
روسیه به تنهایی حدود یک سوم نیازهای گازی اروپا را تامین می کند و نیمی از این میزان از خطوط لوله اوکراین می گذرد. اما دو شرکت مهم و دخیل در این پروسه گازرسانی، یعنی شرکت گازپروم روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین، در ماه‌های اخیر بر سر تعوقات مالی شرکت نفت و گاز اختلافات بسیاری با هم یافتند و سایه این اختلافات همواره برای اروپای نیازمند به گاز تهدید کننده بوده است. اما روسیه می‌تواند با دور زدن اوکراین گاز را از طریق یونان به اروپا بفرستد. الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان، در ماه جاری میلادی سفری به روسیه داشت. پس از این سفر زمزمه‌هایی هم منتشر شد مبنی بر اینکه روسیه برای انتقال گازش یونان را جایگزین اوکراین خواهد کرد. هرچند روسیه این خبر را روز شنبه تکذیب کرد، اما همچنان مشخص نیست که پشت پرده روابط تازه گرم شده روسیه و یونان چه می‌گذرد. ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است، به شدت نیازمند نوسازی زیرساخت‌هایش است و اروپایی‌ها نیز به شدت نیازمند آن که ایران در این خط لوله گاز سهمی داشته باشند. اما آیا سرمایه گذاری ها در ایران کافی خواهد بود؟ جمشید اسدی، اقتصاددان:
جامعه غربی مشتاق هست برای اینکه بازار ایران بازار بزرگی است، ولی سرمایه گذاری بزرگ علارغم علاقش نخواهد کرد، چون اگر مطمئن نباشه که این سرمایه محافظت می شود، مصادره نمی شود، تصمیم ایران عوض نمی شود، خب همه سرمایه از دست میده.
مشکل ایران علاوه بر جذب سرمایه فرنگی یک چیز دیگر هم هست و آن نظرات ضد و نقیض دولت مردان ایرانی درباره پیوستن به جامعه جهانی است.
گزارش سمیرا قرایی را می شنیدید و شما ورزش دوستان را هم از یاد نبردیم. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
به ملی پوشان کشتی ایران که هفته گذشته در جام جهانی کشتی آزاد 2015 آمریکا موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند، طبق آیین‌نامه وزارت ورزش پاداشی تعلق نخواهد گرفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جام جهانی 2015 که هفته گذشته در لس‌آنجلس برگزار شد، با پیروزی مقابل تیم‌های بلاروس، ترکیه، جمهوری آذربایجان و آمریکای میزبان بدون باخت تیمی به عنوان قهرمانی رسید. در فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب تیم‌های مدعی بارسلونا و رئال مادرید با پیروزی مقابل حریفان خود همچنان شانه به شانه در صدر جدول رقابت سختی برای قهرمانی دارند. بارسا با 2 گل از صد والنسیا گذشت و رئال مادرید 3-1 مالاگا را برد. اما به غیر از رقابت این دو تیم برای قهرمانی، لیونل مسی و کریس رونالدو ستاره‌های گلزن بارسا و رئال هم به رکورد‌های تازه‌ای دست یافتند. مسی دیشب با به ثمر رساندن گل دوم بارسا شمار گل‌های زده خود را برای کاتالان‌ها در لالیگا به عدد 400 رساند و رونالدو هم دیشب با گلزنی خود به اولین بازیکن تاریخ فوتبال اسپانیا تبدیل شد که به مدت 5 فصل پیاپی در تمامی رقابت‌ها بیش از 50 گل به ثمر رسانده است. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب بازی بزرگ هفته 33 بین چلسی و منچستر یونایتد با یک گل به سود شاگردان ژوزه مورینیو به پایان رسید. چلسی با این برد با 76 امتیاز در صدر جدول به قهرمانی نزدیکتر شد و شیاطین سرخ هم در رتبه سوم ماندگار شدند. دیشب همچنین در اولین بازی نیمه نهایی جام حذفی فوتبال جزیره آرسنال در وقت اضافه 2-1 ریدینگ دست اولی را شکست داد و به فینال صعود کرد. چهره دیگر فینالیست اف ای کاپ امشب بعد از بازی لیورپول با استون ویلا مشخص می شود. و در آلمان و ایتالیا تیم‌های بایر مونیخ و یوونتوس با پیروزی برابر حریفان در آستانه قهرمانی فصل قرار گرفتند. بایرن با 2 گل میزبانش هوفنهایم را از پیش رو برداشت و یووه هم با همین نتیجه لاتزیو تیم دوم جدول را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان اختصاص داره در اون بیشترین سهم رو داره. اما البته که فرصت هست که خلاصه تازه ترین خبرها رو بشنویم از مینا بهار مست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی و محمد اشرف غنی، رؤسای جمهوری ایران و افغانستان، پس از گفتگو در تهران بر ضرورت همکاری میان دو کشور در زمینهای گوناگون تاکید کردند. آقای غنی روز یکشنبه برای سفری 2 روزه وارد تهران شده بود. دو طرف پس از این دیدار بر لزوم همکاری برای مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. حسن روحانی همچنین گفت دو کشور مایل به همکاری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، صنایع و معدن، تجارت و انرژی هستند. آقای روحانی در کنفرانس خبری با رئیس جمهوری افغانستان افزود در مذاکراتی که انجام دادند قرار شده از همه مهاجران افغانی در ایران ثبت نام شوند. قایقی حامل حدود 700 پناهجو نیمه شب گذشته در نزدیکی سواحل لیبی غرق شد. به نوشته رسانه‌های ایتالیایی بیم می‌رود که بیشتر سرنشینان این قایق جان باخته باشند. گارد ساحلی ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون تنها 28 مسافر نجات یافتند. این قایق از لیبی رهسپار جزیره ایتالیایی لامپدوسا بود و دقایقی پس از حرکت از سواحل لیبی غرق شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی روز یکشنبه تصاویری از کشتار 28 تن از مسیحیان اتیوپی را که در لیبی به گروگان گرفته بود منتشر کرد. تصاویر این ویدیو شامل سر بریدن 12 مرد در یک ساحل و شلیک به سر 16 مرد دیگر در منطقه بیابانی است. سازمان ملل میگوید درگیری بین سربازان عراقی و گروه موسوم به حکومت اسلامی در استان انبار تاکنون بیش از 90 هزار تن از ساکنان این استان را آواره کرده است. گروه حکومت اسلامی پس از عقب نشینی از شهر تکریت در مناطق استان انبار پناه گرفته و در روزهای اخیر هزاران خانواده از این استان گریختند. آیت الله خامنه ای با انتقاد شدید از اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران آمریکا را مایه تهدید خواند. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان ارتش گفت افسانه جعلی هسته‌ای را آمریکایی‌ها و بعد اروپایی‌ها علم کردند که بگویند جمهوری اسلامی مایه تهدید است. مایه تهدید آمریکاست. و سازمان ملل اعلام کرد در سال گذشته میلادی حدود 42 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان از جمله کامپیوتر و موبایل از کار افتاده تولید شده است. بر پایه گزارش که روز یکشنبه منتشر شد فقط حدود 6.5 تن از زباله های الکترونیک بازیافت می شوند و بقیه منبعی آلوده کننده در محیط زیست هستند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدیم. و دوستان نوبت می رسه به برنامه صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، شب دلپذیری براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت مجله شبانگاهی ما رأس ساعت 22 به وقت ایران و همچنین مجله نیمه شب در نیمه شب در انتظارتون خواهد بود. و شماره پیامگیر ما هم 00420221122112 است. خدا نگهدار تک تک شما باد.
صدای
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما بیاید این شماره رو با یک خبر شروع کنیم. نام پرویز ثابتی، دانشمند زن ایرانی تبار در میان 100 شخصیت برتر و تاثیرگذار سال 2014 که از سوی مجله تایم منتشر شده دیده میشه. او سومین زن در تاریخی که با معدل 100 و مدارج کامل از مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا فارغ التحصیل شده. او که متولد تهرانه، به عنوان یکی از سرشناس‌ترین محققان آمریکا در زمینه بررسی ژنوم ویروس ابولا شناخته شده. اما در میان نام‌های اعلام شده در مجله تایم، نام رولاغنی، همسر رئیس جمهوری افغانستان هم جای داره. همینطور ملاله یوسفزئی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق کودکان در پاکستان، همچنان جوانترین نام این لیسته. در این لیست همچنین در کنار نام هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده این کشور، سامانتا پاور، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، میتونیم نام کیم کارداشیان، چهره تلویزیونی، تیلور سویفت، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز، و اما واتسون، بازیگر آمریکایی رو هم ببینیم. و ما به ایران برگردیم، جایی که 36 سال پس از انقلاب اسلامی هنوز و همچنان مسئله حجاب در اون مسئله مهم و حیاتیه. از سوی عده‌ای از زنان عادی در کوچه و خیابون هنوز حجاب رو به عنوان معنای حکومتی اون نمیپذیرن و به پوشش رسمی اعلام شده از طرف حکومت تن نمیدن. و از سوی دیگه تریبون‌های مختلف از نماز جمعه گرفته تا مقامات دولتی و مذهبی در اختیار کسانیه که حجاب زنان رو با اسلامی بودن جمهوری اسلامی گره میزنند. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها، موحدی کرمانی، خطیب جمعه این هفته نماز جمعه تهران، زنان رو الگوی عفت دونسته و گفته:
باور کنیم میشود کاری کرد که زنان ما اون عفت لازم را در جامعه نشون دهند. باور کنیم میتوانیم بدحجابی را، که من بگویم بدحجابی فقط یک گناه عادی نیست، بلکه با امنیت کشور بستگی دارد. اون بدحجاب شاید هم متوجه نباشد، اما عملا داده دهنکجی به نظام جمهوری اسلامی گناه است. اگر بی تفاوت بودیم، این بی تفاوتی کم کم دامنه اش وسیع می شود.
این سخنان موحدی کرمانی تنها چند روز بعد از اون مطرح شده که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مراسم بزرگداشت همسر آیت الله خمینی تاکید کرد که از دین اسلام جنس اول و دوم وجود نداره. او گفت:
متاسفانه در جامعه امروز ما نهی از منکر را فقط و فقط آورده‌اند. در برخی از خیابان‌ها اون هم علیه زنان و بس. منکر ما چیه امروز؟ امروز بزرگترین منکر ما بیکاری در جامعه است. امروز بزرگترین معروف ما توسعه کشوره. امروز بزرگترین منکر ما کم آبی و بی آبیه.
حسن روحانی همچنین گفت دولت وظیفه خودش میدونه که نسبت به حضور و استفاده برابر خانم‌ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام بده. دولت تلاش میکنه تا 50% جامعه بیکار، منزوی و جنس دوم باقی نمونه. با همه اینها به نظر میرسه همچنان مقامات مذهبی و حکومتی ایران بیش از همیشه به موضوع حجاب زنان توجه نشون میدن. شاید یکی از مهمترین دلایل اون رشد حضور اجتماعی سیاسی زنان نه تنها در ایران بلکه در جهان. این مسئله خواه ناخواه مسائل جدیدی رو در ایران مطرح میکنه. حتما میدونید که طبق پروتکلی که از پیش میان ایران و سایر کشورهای جهان به امضا رسیده، کلیه بانوان دیپلمات سایر کشورها موظفن با حجاب روسری و پوشیدگی متعارف در ایران وارد کشور بشن. اما این روزها حکایت سفر خانم جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا به ایران، حکایت دیگریه که از مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد ساکن نیویورک و مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی در فیسبوک اون رو میشنوید.
من فکر می‌کنم ظهور پدیده‌ای به اسم فیسبوک، توییتر و شبکه‌های اجتماعی به شهروندان معمولی قدرت داده که به عنوان چشم ناظر باشن، کاری که ما خبرنگاران در طول این سالها می کردیم. روزی که برای من در صفحه آزادی یواشکی یک پیام از یک شهروند معمولی ساکن استرالیا اومده بود که نوشته بود وزیر امور خارجه استرالیا بعد از 12 سال سفری به ایران داره، با خبر این شهروند نامه نوشتم، صفحه آزادی یواشکی منتشر کردم و متن اون نامه رو با کامنت‌های زیادی که از طرف شهروندای ایرانی و غیر ایرانی زیر پست سفر خانم بیشاپ منتشر شده بود رو برای دو رسانه استرالیایی فرستادم که یکی از رسانه‌ها زنگ زد، مصاحبه کرد و درخواست از وزیر امور خارجه استرالیا رو که همپای زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتراض بکنه رو منتشر کرد.
اما خانم بیشاپ در مصاحبه با یکی از نشریات استرالیایی در مورد مسئله حجاب گفته که به نظر ایشون حجاب یک موضوع اجباری نیست و خود ایشون هم از کلاه و هم از روسری در پوشش روزانه‌شون استفاده می‌کنن.
وقتی عیناً سخنان وزیر امور خارجه استرالیا در همین شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، ما واکنش‌هایی از طرف شهروندان استرالیایی می‌بینیم. در صفحه آزادی یواشکی بسیاری از این شهروندان نوشتن که به معنی ساده این دروغ گفتن هست و برخی‌ها دیگه نوشتن این یک نوع بدبستان سیاسی است. به این دلیل که خانم بیشاپ چون در ایران قصد داره که دولت ایران رو متقاعد بکنه که پناهنده‌هایی که موقعیتشون در استرالیا مورد تایید قرار نگرفته رو به این کشور برگردونه، خب داره امتیاز میده. این حرف نه تنها دیپلماتیک بلکه محافظه‌کارانه و به دلیل گرفتن امتیاز هست. وگرنه کیست که ندونه در داخل ایران نه تنها حجاب اجباری هست، بلکه بیشترین هزینه رو هم به یک شهروند زن در داخل ایران تحمیل میکنه. به این دلیل که از خود سن 7 سالگی اگر دختر باشی حق انتخاب پوشش خودت رو نداری تا سن 70-80 سالگی، به همیشه همین قدم اول باعث شده که زن به عنوان شهروند درجه 2 هیچ وقت قدرت نداشت در عرصه‌های عمومی اونگونه که میخواد ظاهر بشه.
آیا اصلا این اتفاق سفر خانم بیشاپ و مسائلی که حول و حوش ماجرای حفظ حجاب ایشون مطرح شد در رسانه‌های داخلی هم بازتابی پیدا کرده و یا موضوعیه که فقط رسانه‌های استرالیایی بهش پرداختن؟
خبرگزاری ایرنا و سایت تابناک و بسیاری دیگر از وبسایت‌های داخل ایران خبر روزنامه‌های استرالیایی رو ترجمه کردن و خب این یک پیروزی محسوب میشه برای همه زنانی که در تمام این سال‌ها اصلا از طرف رسانه‌های داخل ایران خواستشون مطرح نمی‌شد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما خانم علی نژاد، منتقدان این نوع حرکت‌ها هم معتقد هستن که فرض رو بر این بگیریم که خانم بیشاپ رفتار دیگری رو انجام میداد، میگفت من روسری سرم نمی‌کنم و به دلیل اجباری بودن حجاب در ایران ایشون حق سفر به ایران رو از دست میداد. اینجا آیا واقعا زنان ایرانی چیزی به دست می‌آوردن یا پناهندگانی که خانم بیشاپ برای مذاکره در مورد اونها قصد سفر به ایران داشت رو امکان داشت فرصتی رو از دست بدن؟
ما نمیتونیم بی عمل باشیم و بگیم هر گونه اعتراضی و هر گونه حرکت مدنی بیفایده است. الان طرح موضوع حجاب در عرصه‌های عمومی در شبکه‌های ایرانی و غیر ایرانی حداقل این آگاهی جهانی رو ایجاد میکنه که جامعه ایرانی ساکت نیست، فقط شنیده نمیشه، فقط انکار میشه. از طرفی هم خب شما در نظر بگیرید سفر اخیر به دلیل بازگرداندن ایرانی‌ها بوده به کشوری که ازش فرار کردن. این آگاهی به نظر من قدم کمی نیست و باعث میشه که یک همدلی و اتحادی بیشتر بین شهروندان ایرانی و غیر ایرانی به وجود بیاد برای مطالبات حقوق شهروندی.
سپاسگزارم از مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد ساکن نیویورک. اما روز شنبه وزرای زن پیشنهادی حکومت وحدت ملی افغانستان با حضور در مجلس نمایندگان این کشور برنامه‌های کاری خودشون رو اعلام کردند و البته رأی اعتماد گرفتن. فرشته جلالزای، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مهمان برنامه صدای دیگر این هفته ماست. فرشته، برای ما از جزئیات حضور وزرای زن در مجلس نمایندگان بگو.
قسمی که شما خودتون گفتین، برای وزارت امور زنان، وزارت تحصیلات عالی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به پارلمان رفتن و رأی اعتماد گرفتن.
اما فرشته، از بین 16 وزیر پیشنهادی 4 نفرشون زن بودن. آیا سهمیه بندی خاصی برای حضور زنان در دولت افغانستان در نظر گرفته شده؟
نه، سهمیه‌ای نداشتن، اما رئیس جمهور جدید افغانستان وعده کرده بود که از حکومت پیشتر با زنان مهربان‌تر باشه، برای این یک وزیر اضافه کرده.
خیلی ها میگن که این پست‌ها پست‌های تشریفاتی هست و فقط این کشورهایی مثل افغانستان، ایران یا کشورهایی در این رده فقط میخوان با قرار دادن زنها در اون پست بگن که ما در واقع به حقوق برابر زن و مرد هم داریم فکر می‌کنیم و تصویر بهتر بین‌المللی برای خودشون بسازن. آیا قرار هستش که این 4 زن نقشی واقعی به عهده بگیرن یا اونها هم فقط نقشای تشریفاتی بر عهده‌شون گذاشته شده؟
خب بعضی‌ها استدلال میکنن چرا باید وزیر زن زن باشه و وزیر امور داخلی مرد باشه؟ برای خیلی آدم‌ها این سواله. اما یه گروهی بزرگ زنان در افغانستان اینم میگن که مثلا افغانستان که تا 14 سال بیشتر از امروز مثلا زن زده میشد کنار جاده، اگر در 14 سال ما تا اینجا اومدیم که حتی به شکل سمبولیک 4 زن در کابینه حکومت داشته باشیم، برای این قابل استقبال هستش.
و فکر میکنی که بر شرایط عمومی زنان افغان میتونه تأثیر بگذاره؟
من فکر میکنم که برای زنان روحیه میده خوبه، اما در عمل که باید کار زیاد باشه که تغییر بزرگتر در زندگی زنان افغانستان دیده شه.
فرشته، برای ما از مشخصات این وزرای زن افغان بگو، چه کسانی هستن، چه تحصیلاتی دارن و چقدر جامعه افغان اونها رو میشناسه؟
خب زنان که انتخاب شدن، خب همشون تحصیلات عالی دارن. وزیر امور زنان افغانستان روابط بین المللی درس خونده در دانشگاه کابل. وزیر کار و امور اجتماعی نسرین اوریاخیل یکی از زنانی هست که دکتر طب هستش و جایزه سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای زنان شجاع در جهان گرفته بود. و همینجوری دو وزیر دیگه، هر دوشان سابقه کاری دارن و همچنان تحصیلات عالی دارن.
سپاسگزارم از فرشته جلالی‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.